بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در احکام ولد حرام بود. آیا همه احکام شرعیه رو که ولد حلال دارد دارد، یا هیچ کدام رو ندارد، یا تفصیلی قائل بشویم بین احکام؟ بعد از آنی که اصل مسئله رو گفتیم، رفتیم سراغ امور باقی مونده. امر اول درباره ارث بود. گفتیم ولد حرام رابطه نسبی ندارد و ارثی نمی برد، نه از پدر و مادر، نه پدر و مادر از او، نه سایر اقوام و بستگانش. نکته دومی که اشاره کردیم درباره جواز نظر بود. آیا نسبت به اونهایی که نکاحش حرام است نگاه کردن جایز است یا نه؟ ما گفتیم ظاهر این است که تلازم بین الحکمین، نکاح حرام با مادر و خواهر و مثلا پدر، و نظر حلال. این رو هم بحث کردیم. سومین نکته‌ای که در اینجا داشتیم راجع به مصاهرات بود. زن پدر این ولد حرام آیا محرم او هست یا نی؟ یا عروس این ولد حرام بر پدرش آیا حرام هست یا نیست؟ اون و حلائل و ابنائکم لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، آیا شامل این ولد حرام هم می شود یا نمی شود؟ و هاکذا احکام مربوط به شیر دادن و رضا. ما گفتیم ظاهر این از کمه این احکام هست، هم محرمات نسبیه، هم سببیه، هم رضاییه، همش درباره ولد حرام هست. الدلیل هو الدلیل الذی ذکرنا، اون دلیلی که به عنوان دلیل پنجم ذکر کردیم آن بود، شامل می شود. و اما امروز بریم سراغ چهارمین نکته، و آن این است نفقه این ولد حرام بر کیه، و ها کذا هزانت و ولایت. معلوم شد که این ولد حرام متعلق به این مرد و زنه. آیا باید بگیم نسب بریده شده است و حکومت اسلامی و بیت المال باید نفقه این ولد حرام رو بده، یا نه بر پدر و مادر اوست؟ و ها کذا هزانت و نگهداری و پرورش دادن و بزرگ کردن. این بچه رو بندازن دور و بیت المال باید خرجش بده یا بر عهده اینهاست. ما چیزی در این باره ندیدیم جز یک جمله‌ای که ابن قدامه در مغنی داره، اونم فقط راجع به نفقه است، فقط راجع به نفقه است. عبارت ابن قدامه رو در مغنی میخونم، جلد هفتم صفحه 485. عبارت اینه، میگه یحرم علی الرجل نکاح و بنتهی من الزنا. میره اول سراغ محرمات نسبیه. یحرم علی الرجل نکاح و بنتهی من الزنا و اختهی و بنت امهی و بنت بنتهی و بنت اخیه و بنت اختهی من الزنا. تمام همون محرمات هفتگانه نسبیه همه رو ابن قدامه میگه حرامه. بعد میگه و هو قول عامه الفقها، و هو قول عامه الفقها، اکثریت عامه در اینجا هم اکثریت فقهای اهل سنت این محرمات رو حرام میدانند. و قال مالک و شافعی، این دو نفری که ما قبلا ازشون جواز نقل کردیم، و قال مالک و شافعی فی المشهور من مذهبه، معلومش شافعی هم دو قول داره، مشهور از مذهب شافعی، یجوز و ذالک کله، همه این محرمات حلال. تا به اونجا که میگوید ولا تجری از توارث و بینهما، توارث جاری نمیشه، ولا تجری از توارث و بینهما، تا اونجا که میگه ولا تلزمه نفقتها، نفقش هم لازم نیست. این تنها کسی است که اشاره به مسئله نفقه کرده. خب در این مسئله روایتی که نیست، اقوالی هم که نیست، منتها ظاهر اطلاق کلمات علما این است که نفقه نداره، چون میگن احکام دربارش جاری نیست، اطلاق داره. اطلاق کلمات این است که نفقه هم نداره، هزانت هم نداره، ولایت هم نداره. تصریح فقط به نفقه در کلمه کلام ابن قدامه آمده بود، درست؟ ولیکن انصاف این است که سیره عقلای من اهل العرف بر این است که ملزم می کنند اون پدر و مادر رو بر هزانت و بر نفقه، مخصوصا پدر. اگر فرزندی متولد از حرام شده باشد، پدر بیاد این بذارتش سر راه، مردم بفهمن، همه ملامت میکنن، همه مذمت میکنن، بگه آقا این فرزند قانونی من نیست، وظیفه ای من ندارم، شما و من همه مساوی هستیم. مردم بهش میخندن، بچه توست، فرزند توست، از نطفه تو منعقد شده، حالا حرام یا حلال دولت باید بیاد نفقه این بده، یعنی یه جایزی هم به تو بدن که یه کار حرامی هم انجام دادی. دولت بیاد به بچه شیر خارگاه و هزانتش کنه، این جایزه است که به تو بدن. سیره اوقدای اهل عرف این است که پدر و مادر رو ملزم میکنن به هزانت و مسئله نفقه، و اگر ما این سیره رو بگیم تا اون عصر پیغمبر و ائمه هدا علیهم السلام بوده و این سیره حجت می شود، لایبد که این دلیلی بشود بر لزوم نفقه ولد حرام بر اون پدر یا مادر. میگن بچه ها رو معمولا در پرورشگاه ها پرورش میده، این به خاطر این است که اون پدر و مادر بی انصافش برای فرار از رسوایی میره اینو میذاره سر راه، کسی نمیشناسد پدر و مادرش رو، مجبورن ببرن پرورشگاه. این که میبرن پرورشگاه چون پدر و مادر ناشناخته است، در اونجایی که پدر و مادر شناختن بچه که متولد شد، برن تو پرورشگاه بگن بچه از ماست، بگیرید شما پرورش بدید، کی ازشون قبول میکنه؟ چه کسی؟ در حالی که پول دارم باشن، پدرم پول داره، مادرم پول داره، شناخت شده هستن. این که میبرن این گونه بچه ها رو در پرورشگاه به خاطر این که اینا میارند و یه جایی میذارن دم مسجدی، دم حسینیه، سر چهارراه یه جایی میذارند و میرن برای فرار از رسوایی ها. دولت مجبور میشه چون این بچه گناهی نداره، پدر و مادر گناهکار بودن، اینا که دیگه گناهی ندارن، اینا رو باید پرورش بدن. ای بسای انسان خوبی هم در آینده بشود، ولد حرام حتما دلیل نمیشود به این که یه آدم آلوده گناهکاره جانیه امثال، ولو زمینه هایی در وجودش هست، اما در این حال قابل اصلاح و قابل تربیت هست. اگر ما زمان الى زمان المعصوم کان فی کل زمان کان ولد الحرام لم یکن لیس فی هذا الیوم فقط، فی کل اصل فی کل مکان فی کل زمان موجود، چکار میکردن؟ در اون زمان هم بوده قطعا، ملزم میکنن در هر عرفی، در هر مذهبی، در هر ملتی. بنابراین الاحوت لولا الاقوى، لااقل با احتیاط فتوا بدیم چون ندیدیم چیزی در این باره از اصحاب، میخواهیم خوده با اصای احتیاط جلو بدیم. الاحوت لولا الاقوى وجوب و نفقتهی علا ابوی و کذا هزانته، هزانتش پرورش هم بر اونهاست. حداقل یه فتوای وجوبی بدیم دیگه، احتیاط وجوبی. اگر فتوا ندیم یه احتیاط وجوبی جاشه با این سیره و قلائیهی که موجوده است، و واقعا اینا مسئول میدونن در مقابل این بچه، چه فرق میکنه با بچه دیگه است؟ حال کار بدی کرده مردم بیان کفارش بدن، مردم بیان خرجش بدن. مادر هم باید نفقه بده، مادر پول داشته باشه نسبت به بچه حلالش هم باید نفقه بده، بچه حرام هم باید نفقه بده، جدم باید بده. جدم اگر پولدار باشه و پسرش در حیات نباشه یا نتون نفقه بده، باید مال نوشو بده. خب و اما به نسبت الى باقی الاحکام، از این چهارمی رد شدیم، پنجم به نسبت الى سایر الاحکام، ولایت حالا میخوام بگم، و اما به نسبت الى سایر الاحکام، ولایت، احکام عاقله، احکام من ینعتق علیه، احکام عدم قصاص الوالد به ولده. احکام عدم قبول شهادت ولد بر ضد والد، شهادت بچه بر ضد پدر لا یقبل، نصفت که حلال باشه. این احکام چطور؟ آیا اینها جاری می شود یا نه؟ و همچنین احکام تجهیزات میت، پدر اولا به فرزندشه، فرزند اولا به پدرشه، برای نماز میت، برای تجهیزات میت، برای دفن میت، خیلی حکم داره ولد در فقه. آیا سایر احکام هم میتوانیم بگیم یا نه؟ در اینجا باز کلامی ندیده ایم کسی متعرض این مسائل باشه، روایتی هم که نداریم. ببینیم مقتضای اصل چیه؟ شاهد بودن اون یه بحث دیگریه که آیا ولد الزنا خودش چه حکمی داره. ما نسبت به پدر مادرش حال داریم بحث میکنی که در رابطه با پدر و مادر چه حقوقی داره، اما خود ولد الزنا نمیتواند مثلا امام جماعت بشود یا قاضی یا فلان یا شهود، اون یه بحث دیگریه. ما احکامی ولد الحرام رو در رابطه مع ابیه و امه و امثال ذلک داریم بحث میکنیم، نه در رابطه با خودش. خب سایر الاحکام بفرمایید ببینم اصل در اینجا چیه؟ اصل ولایت یا عدم ولایت؟ اصل عدم ولایت احد الا احد الا اینکه ثابت بشه. در باب قصاص اصل این است فی کل احدین قصاص و لکن فی القصاص حیات الا ما خرج به دلیل، قصاص هست، عدم القصاص دلیل میخواد. در باب عاقله لا تزر و وازرتون وزر اخرا، نباید دیگه برگردن غیر جانی باشه، از عدم. و در باب شهادت، شهادت هر کسی که عادله درباره هر کسی پذیرفته میشه، اصل قبول شهادته. پس اصل عدم ولایت، اصل قبول شهادت، اصل قصاص، اصل عدم عاقله. شبهه؟ چه شبهه‌ای هست؟ ولد و والد اطلاقات وقتی شامل بشود چه شبهه‌ای میشه؟ مقتضای اصل، حالا یه جشن بگید شبه، اگر بگیم که نمیگیم، مقتضای اصل نفی احکام باقی است، ولایت نیست دیگه، مسئله عاقله نیست و هکذا سایر احکام. اگر کسی میخواد قائل بشود به ثبوت سایر الاحکام باید دلیلی بیاورد، دلیلی بیاورد. حالا قصاص رو کسی بگه آقا تو در شبهات، این مصداق شبه هست، اونم از باب شبهه نه از باب اینکه دلیل داری، بازم لا دلیلیه. اما سایر احکام رو میتونیم بار کنیم؟ نه. نتیجه این میشود غیر از ارث و حرمت نکاح، ارث که ممنوع بود، غیر از حرمت نکاح و نظر و نفقه و حضانت، غیر از این چهار تا بقیه احکام منفیه. حرمت نکاح، جواز النظر، وجوب الانفاق، وجوب الحضانه، غیر از این چهارتا بقیه احکام مطابق اصل منفیه و چون دلیلی بر اثبات اون نداریم ما نمیتوانیم بقیه احکام بگیم. این فرزند قانونی نیست. الولد للفراش وللآهر الحجر. خب این مجموعه احکامی شد که درباره این فرزند حرام لازم بود صحبت کنیم. آیونم گردش زیادی کردن، مثل اینکه متاسفانه دستشون به جایی نرسیده. فقط یکی از آیان در کتابی از کتب معاصرین که من این کتاب هنوز ندیدم، کتاب مناهج الیقین فی فقه ائمه الحق والیقین، مناهج الیقین فی فقه ائمه الحق والیقین، این صاحب این کتاب علمن العلامه الممقانی، در اینجا حالا ما ببینیم این کتاب رو. این مطلب جالبیه که ایشون نوشته سر حل اصحاب به عدم ثبوت نسب به زنا ولم نجد له دلیلا والاقوا اتحاد و ولد الزنا و ولد الحلال فی جمیع احکام النسب عدل ارث. این تنها کسی است که از معاصرین یا من قارب اصرنا قائل شده است به این که تمام احکام ولد حلال بر ولد حرام هست ما عدل ارث، در حالی که دلیلی بر این نداریم. سیره اغلا، اغلا اصلا زنا رو، اغلا اصلا زنا رو زنا نمیدونن، یه اغلای بدین، نه اغلای متدین. اغلای متدین قبول ندارن، مستند همین که صدق ولد میکنه، همین. در حالی که شارع میگه الولد للفراش، آهر ولد نداره، شارع نفی کرده. علی کل حال حضانت اون یه امر طبیعیه، نفقه یه امر طبیعیه، ولایت امر حقوقیه، اون احکام دیگر امر. حالا معطل نکنیم، رابطه برای این که شارع مقدس نفی کرده، رابطه حقوقی رو نفی کرده. شارع گفتن الولد الفراش، شارع میتونه مسائل حقوقی رو عوض کنه. شارع نمیگه این از نطفه این نیست، شارع میگه من احکام درباره این برسم، اصلا این ولد من برسمیت نمیشناسم. شارع میگه من این را به رسمیت نمیشناسم. چرا؟ چون در چارچوبه قوانین من نبوده. شما جلو شارع در مسائل حقوقی که نمیتونی بگیری، نمیگه این ولد او نیست، میگه من به رسمیت نمیشناسم، احکام برو بار نمی کنم. گفته ولد للفراشه، آهر سهمش حجره، ولد نداره. توجه داری؟ منتها ما با یه قرائنی بعضی احکام رو ثابت کردیم. هازا تمام الکلام درباره ولد الحرام، درست؟ این دیگه حالا مستوفاترین بحثی که ممکن بود درباره این مسئله فقهی بشه به عقیده قاصر ما همین بود. فراش یعنی عقد صحیح ازدواج، معنی فراش اینه. فراش نه معنی فراش خارجی و طبیعیه. و اما اجازه بدید حالا این سوالی هست بعد بذارید من منتقل بشم. و اما امر خامس، امر سادس، اجازه بدید بعد سوال کنیم. و اما امر سادس، مطلبی هست که آیون مکرر سوال می کردند و انتظار هم می رود که ما در اینجا متعرضش بشیم. حتما اون درباره نکاح فرزندان آدمه. آیا حرمت نکاح اخوات مع الاخت، آیا من لدن زمن آدم بوده تا خاتم، یا نه نکاح اخوه و اخوات در عصر اول مباح بوده است. صاحب وسائل هم یه عنوان داره، عنوانی داره در همین مسئله محرمات نسبیه درباره تحریم اخت، میگه همیشه تحریم اخت بوده است. در اینجا سؤالی هست، وان این است اگر ما قائل به تحریم اخوه و اخوات بشیم، بگیم این محرمات از روز اول و از خلقت آدم بوده، مسئله تکاثر فرزندان آدم به عنوان یه معما میشه. بچه های آدم از کجا فزونی پیدا کردن؟ در نسل اول جز اخوه و اخوات چیزی نبود، خواهر و برادر بودن. فرزندان بعدی طبقه بعد از کی متولد شد؟ از نکاح اخوه و اخوات. این که میگید نه، پس از کجا بودی؟ در اینجا یه بحث مفصلی هست، هم مفسرین مطرح کردن، هم علمای کلام دارن، هم محدثین و علمای حدیث و روایت. و امروز هم در السنه مطرحه. در اینجا عمدتاً سه نظریه هست، دو نظریه هست، یکی هم ما بهش اضافه کردیم، سه نظریه. یکی نظریه کسانی که میگن در عصر اول به خاطر ضرورتها حلال بوده نکاح اخوه و اخوات، حلال بوده، بعد بلافاصله ممنوع شد. این عقیده بعضیست، بعضی از معاصرین هم تمایل به این مسئله دارن. عقیده دوم که عقیده اکثریت هست، این هست ممنوع. نه، حلال حرام در اون زمان بوده، شریعت به معنی دین نبوده، ولی حلال حرام بوده. و معزالک حرام نبوده، روایت هم داریم در این باره که کان زالک قبل نزول تحریم، میخونیم بعد روایت شو، کان زالک قبل نزول تحریم. نظریه دوم این است که این ممنوع است به طور قطع، به دلیل روایات متعددی که در این زمینه است. پس از کجا افزایش نسل شد؟ گفتن حوریانی از بهش، مطابق بعضی از روایات، یا جنیانی آمدند و با فرزندان آدم ازدواج کردند، بنابراین نسل آدم در همون طبقه اول هم ما خودشون ازدواج نکردن. نظریه سوم که احتمالش حالا ما میدیم تا تقویتش بکنیم، این است که آدم اولین انسان روی زمین نبود، و قبل از آدم انسانهای دیگری هم بودن. تمام نسل انسانهای پیشین منقرض نشده بودند در موقعی که آدم آفریده شد. این نسل کامل جدید، این جائنون فی الارض خلیفه، هنوز تمام نسلهای پیشین از بین نرفته بودند. بقایای نسل‌های پیشین با فرزندان آدم ازدواج کردن و ازدواج از اینجا سر گرفت. این هم یه فرضیه، حالی که ما تقویت نکردیم هیچ کدامشو. نسل قبل ممکن است از دو فرزند بوده باشن، از دو آدم بوده باشن. ما نداریم که دیگه نسل‌های قبل از یک از یه مبدا بودن، شاید نسل‌های پیشین از دو مبدا بودن، از سه مبدا بودن، از شاید به احتمال مشکل حل میشه دیگه تا برسیم به اثباتش. فعلا سه تا فرضیه است. یکی کان زاده که قبل نزول تحریم، دوم ازدواج با حوریان یا غیر حوریان، سوم ازدواج با انسانهایی از نسلهای پیشین. اگر چی؟ میگن اگر دو تا هوا میدونیم هوا یکی بوده، دو تا نبوده دیگه. نه، ما میدانیم فرزندان آدم دیگه از خود آدم متولد نشدن. جعل منها زوجا. حالا اشاره بدید، اجازه بدید من یه اشاره بکنم. اول باید بریم سراغ قرآن مجید، ببینیم قرآن مجید در این زمینه چه میگوید. بعد بریم سراغ اخبار. اخبار گروه های مختلف متعارضی هستند، ببینیم اخبار چه میگوید. بعد بریم سراغ قرائن دیگری که در گوشه و کنار داریم. و اما قرآن، ما دو تا آیه در قرآن داریم، دقت کنید. آیه اول آیه 13 سوره حجرات: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل. ما همه شما را از یه مذکر یه مؤنث. این مذکر و مؤنث به چه معنیه اینجا؟ یعنی آدم و حوا دیگه مسلم، ولو اسم آدم و حوا نیاوردن، اما قرائن گواهی میداد خلقناکم من ذکر و انثا، یعنی آدم و حوا. و جعلناکم شعوبا و قبائل. شعوب و قبائل دیگر از همین آدم و حوا بود. ظاهر این آیه در بد و نظر این است که پای نسل دیگری در این میان نبوده، نه نسلهای پیشین، نه حوریه، نه غیر آن. همه شما من ذکر و انثا هستید. و جعلناکم شعوبا و قبائل، شعوب و قبائل از همین پدر و همین مادرن. اگر پای سومی هم در میان بوده باشد، خب خلاف ظاهر این آیه است. این یه آیه. آیه دوم که از این آیه روشن‌تر بیان می کند، آیه اول سوره نساء: یا ایها الناس، اول سوره نساء: یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. همه شما رو از نفس واحده یعنی آدم آفرید. و خلق منها زوجها. حالا منها از دنده آدم یا از باقی مونده گل آدم، هر چه تفسیرش بکنیم، زوج او هم از او آفریده شد. بگید از تتمه گل آدم یا از بعضی از اعضای آدم. خب حالا ما اونجا وارد اون مسئله نمیشیم. شبیه‌سازی امروز میشود. خلق منها اگر از اعضای او باشه، همین شبیه سازی از که امروز دارن میگن. حالا اون دعوار اینجا نیارید، بگه از گل آدم زرچ. بعد میگه و بث منهما رجالا کثیرا و نساء. بس منهما. این بس به معنی فزونی نسل است. منهما از این پدر از این مادر رجال کثیر و نساء کثیر. رجال کثیر و نساء کثیر اشاره به فرزندان آدم بلاواسطه یا همه نسل ها. ظاهر بثه منتشر ساخت، منهما رجالن کثیرن و نساءن، و نساءن یعنی نسل ها در طبقات مختلف. معنیش این میشه تمام فرزندان آدم از یک پدر و یک مادر بودن. اگر پای ثالثی هم در اینجا در میان بود میفرمود و بس منهما و من حوریته و من نسل آخر. نگفته اینو. این ظاهرش این است که نسل آدم که منتشر در زمین شدن همه من هما بودن، از این پدر و از اون مادر بودن. پس ظواهر آیات قرآن در بد و نظر، حال تا برسیم ممکنه قرائنی پیدا کنیم از روایات ظواهر آیات رو تفسیر کنیم، قضاوت نمی کنیم، قضاوت نهایی بعد. ولی فعلا ظهور بدوی این است که لابد نکاحی بین فرزندان آدم اخوه و اخوات واقع شده است. ظهور بدوی اینه، حال تا قرائنی که برخلافش برسیم. این درباره آیات. و اما میریم سراغ روایات. روایات چند گروهه، چند گروهه. گروه اول روایاتی که نفی میکنه که فرزندان آدم با هم ازدواجی نکردن، اما چه کردن نمیگه، فقط نافیه، نفی میکنه. که در اینجا سه روایت، اجازه بدید من یه دونش لاقل چند روایت یه دونش رو بخونم، لطف کنید. در باب دو از ابواب محرمات نسبیه که راجع به اخت صحبت میکنه، راجع به اخوه و اخوات صحبت میکنه، ابواب ما یحرمو به نسب، باب دو تحریم الاخت مطلقا، عنوان باب تحریم الاخت مطلقا است. حدیث سه این باب، من عرض کردم باب دو، باب سه هست. باب سه، حدیث سه. عن الاسبغ ابن نباته عن امیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث ان الاشعث قال له کیف یؤخذ من المجوس الجزیه، چگونه از مجوس جزیه میگیرن، ولم ینزل علیهم کتاب ولم یبعث علیهم نبی. اینا که پیغمبر ندارن، اینا کتاب آسمانی ندارن، چطور شما احکام اهل جزیه و اهل ذمه رو بر اونها جاری میکنید؟ فقال علی علیه السلام فرمود بلا یا اشعث، قد انزل الله علیهم کتابا و بعث الیهم نبیا، پیغمبرم داشتن، و کان لهم ملک، پادشاهی داشتن، سکره مست شد، ذات لیلت فدعا ببنتهی الی فراشهی، مست شده بود و نسبت به دختر خودش این پادشاه تجاوز کرد. فرتکبها مرتکب شد. فلما اصبح صبح که شد تسامع بهی قومه جمعیت با خبر شدند که یه همچین امر قبیحی واقع شده است. فجتمع او الى با به آمدن در قصر و قالوا اخرج نطهرک و نقم علیک الحد، یالا بیرون بیا ما باید حد بر تو جاری بکنیم پاکت کنیم. به پادشاهشون گفتن، منش خیلی مذهبی بودم. فقال، از اینجا شاهده، فقال ان الله لم يخلق خلقا اکرم علیه من ابینا آدم و حوا. پادشاه شروع کرد به مغلطه کردن، گفت آیا خلقی پاکتر و با ارزشتر از آدم حوا بود؟ قالو صدقتن. نه. قال الیس قد زوج بنیه من بناته و بناته ای من بنی من بنیه، آیا پسرها و دختراش با هم ازدواج نکرد؟ قالو صدقت هازا، قالو صدقت هازا هو دین. گفتن بله راست گفتی، ما اشتباه کردیم، بنابراین حق با توی پادشاه. فتعاقدوا علی ذلک، همه با هم پیمان بستن که مسئله نکاح اخوات بلکه امهات جایز باشه. فمحله، اجازه بدید یه خط دیگه، فمحله العلم من صدورهم، خداوند علم از سینه اینها محو کرد. و رفع عنهم الکتاب فهم الکفر یدخلون النار بلا حساب و المنافقون اسوأ حالا منهم. در ذهن میگه نه، اینا چون منکر ضروریات شدن بنابراین کافر شدن، اینا اهل کتاب بودن به این بلا گرفتار شدن. از این روایت چی استفاده میشه؟ این کار ممنوع بوده، اما چه کردند در این روایت ندارد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.